بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 92 سطر 6. و اما اصحاب الاجرام غیر المتجزعه فإن الفیلسوف الذي هذب مبادع هذه الصنایع فقد اسهب یثنی علیهم و یقرضهم علی تخته ایاهم علی تخته اتهی ایاهم. بحثمون در قول اصحاب سطوح تمام شد. قولشون رو نقل کردیم، استدلالشون هم آوردیم، اما ردشون نکردیم. فقط گفتیم که تو طبیعت از اصول ریاضیات استفاده کردن. رد این اقوالی کردن نقل میکنیم در یه فصل جدا میاد، فعلا داریم استدلالشون رو میکنیم. بعد از اینکه قول اصحاب سطوح تمام شد، وارد قول اصحاب اجرام غیر متجزعه میشیم، اما نه اینکه استدلالشون رو نقل کنیم، بلکه بعضی به بعضی کاراشون اشاره کنیم و همچنین بعضی ایرادای کلامشون رو بگیم. میفهمد که ارسطو قول قدما رو جمع کرده و بعد بعضیشون اشکال کرده یا بر همه‌شون اشکال کرده، اما در بین اقوال علما قول این گروه رو کمتر رد کرده و این گروه رو بر دیگر گروه ها ترجیح داده. البته تخته‌شون کرده، این چنین نیست که اونها رو قولشون رو سالم گذاشته باشه، اما تخته زیادی نسبت به اینها نداشته، با گروه های دیگه بیش از اینها درگیر بوده و اینها رو بر سایر گروه ها ترجیح داده. خب حالا ابن سینا اینا رو در نقل میکنه، خودش هم موافقه با این قضیه، معتقده که این گروه قولشون نسبت به سایر گروه ها ترجیح داره. بعد میفهمد که یکی از امتیازهایی که این گروه بر سایر گروه ها دارند اینه که اینها بر اون اصولی که قبول کردند محافظت کردند و طریق استدلالی که برای رسیدن به منظورشون داشتن طریق بهتری بوده، هم بر اصول و قواعدی که پذیرفتن محافظت داشتن، کمتر از این اصول منحرف شدند، ولی دیگران این چنین نبودند. همین که در بعضی از اعتقاداتشون طریق استدلالشون بهتر از طریق استدلال دیگران بوده. حالا چگونه بر اصول خودشون محافظت کردن؟ این در رسیدگی به مذاهبشون، آشنایی با مذاهبشون روشن‌تر میشه. ایشون خیلی توضیح نداد این مسئله رو، ولی چطوری طریق استدلالشون رو بهتر از دیگران انتخاب کردن، اون انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 92 هستیم، صفحه 6. بعد از این که قول اصحاب سطوح تمام شد، به قول اصحاب اجرام غیر متجزه میپردازیم و میگیم و اما اصحاب اجرام غیر متجزه که همون اصحاب زیمغلاطیسن و معتقدن که جسم از اجرام غیر متجزه تشکیل شده، فإن الفیلسوف الذی هز و موارد هذه الصنایع، فیلسوفی که تهذیب کرده مبادی و مبادی این صنایع را، صنایع یعنی همین طبیعیات، همین علوم طبیعی را، منظور از این فیلسوف ارسطوه. ارسطو مبادی طبیعیات رو تهذیب کرده و تبیین کرده و در حینی که مبادی رو تنظیم میکرده به اقوال هم اشاره داشته، وقت در بین اقوال قول اینها رو بر بقیه ترجیح داده، نه اینکه کاملا خالی از خطا یافته، بلکه خطا رو به اینها نسبت داده، منتها نه خطای زیاد، قول اینها رو بر بقیه ترجیح داده. سلام علیکم. فإن الفیلسوف الذی هذب مبادا هذه الصنایع، فیلسوفی که مبادی این صنایع رو تهذیب کرده، صنایع یعنی هر کدام یا علوم طبیعی است، این فنون هشتگانه‌ای که ما در طبیعت می‌خونیم، یا صنایع اعم از این هاست، یعنی طبیعیات، الهیات، منطق و بسیاری از علوم دیگری که ارسطو در این علوم تبحر داشته، این مبادی این علوم رو، این صنایع یعنی مبادی این علوم رو تهذیب کرده و تنظیم کرده. این فیلسوف یعنی ارسطو فقط اصحب یسنی علیهم، هر دو نسخه اینطور داره، فقط اصحب حتی یسنی علیهم، یه حتی اضافه داره. بله، بله، نسخه تهران هم حتی داره. اصحب یعنی طولانی کرده، اصحب فی الحدیث یعنی صحبت رو طولانی کرد، اصحب فی العطا یعنی بسیار عطا کرد. حالا اینجا اصحب یسنی علیهم یعنی بسیار برشون ثنا کرده، بسیار تمجیدشون کرده، یا در تمجید کردن اونها سخن رو طولانی کرده. و یقرضهم، تقریض به معنی ستودن شخص است، حالا یا ستودن در حق یا ستودن در باطل، فرقی نمی کنه، هر طور میگن تقریض. یا قرزه هم یعنی اونها رو ستوده، خوبی هاشون رو توصیف کرده، مزایاشون رو گفته. اگر یا قرزه هم بخونیم، اگر یقرزه هم بخونیم یا یقرزه هم بخونیم، قرزه یعنی بعد از خاری سرور و مهتر شد، شاید اینجا مناسب نباشه، نمیدونم، یغرزون بخونیم یعنی اینها رو در حینی که تخته ام کرده، بعد از این تخته و خاری اونها رو سرور بقیه فلاسفه شمرده، اینطور هم میتونیم معنا کنیم. در یه نسخه داریم از این نسخه خطی که دست منه، یفرتهم، وقت مراد از یفرتهم همونتی که داریم با تشدید میخونیم تفریته، نه افراد. یفرتهم علا تخطئتهی یا هم، یعنی در تخطئه تفرید کرده، کم گذاشته، نه افراد کرده زیاد تختهشون کرده. وقت اگه یه فتحت هم بخونیم دیگه میچسبونیمش به علا تختهت نیه هم، یعنی در تخته ای که کرده تفرید کرده، یعنی کم تفرید، یعنی کم تختهشون کرده، زیاد تخته نکرده. ولی یقرزهم عرض کردم، یعنی بعد از خاری سرور و مهتر قرار داده اونها رو، یعنی تختهشون کرده و تمجیدشون کرده.
یقرزهم
یعنی مهتر
شده بعد
اونها،
بعد از تختهشون، یعنی بعد از اینکه تخته کرده اونها، در واقع خودش از همه اونها برتر شده.
خودش یعنی کی؟
یعنی با
اونها
خودش رو برتر از
اونها دونست، خاطر اونها تحته ای کنه. نه یقرز و هم اونها رو سربر کرده، نه خودش سربر شده.
متشبیه
بله سربر
سربر شده اونها رو.
نه این بعید منظورشون باشه، یعنی ارسطو سربر بر اونها شده
بعد از
اینکه تخته کرده، سروری پیدا کرده بر اونها.
بعد در این حال اونها رو مقدم
بردارده. یه خودی سخته حالا خواستی ترجیح بدید اونو من نمیدونم، ولی خود سخت این که شما منو میکنی. نسخه بیشتر یا غرزه هم داره، یا فرده هم یا نسخه داره، یا غرزه هم باشه عرض کردن، یعنی اونها رو ستوده. ما تختهتی یا هم علا تختهتی، یعنی ما تختهتی یا هم، در اینی که اونها رو تختهی کرده نسبت اونها ستایش هم داشته. اگر یو فردت هم باشه، خب اینو بستش میکنی به علا تخته، یعنی در تخته اونها تفرید کرده، یعنی کم آورده، زیاد تختهشون نشده. و یقدم هم علا سائر طوائف، این گروه رو یعنی اصحاب اجرام غیر متجزه رو بر سائر طوائف مقدم کرده، مقدم میکنن، خصوصا علا اصحاب سطور، یعنی با بقیه که میسنجه میگه این قول که قول زیمقراطی هست بهتر از هم هست، و با اصحاب سطور که میسنجه میگه خیلی بهتر از این هست. قائلن، این قائلن حال از ارسطوه و در ضمن بیان این است که چرا ارسطو اینها رو ترجیح داده بر دیگران. دلیل ترجیحش اینه که اینها یه مبادی محسوسی رو انتخاب کردند، بعد بر اون مبانی محسوس قولشون رو منظم کردند و از اون اصولی که در این قول پذیرفته بودند کمتر منحرف شدند، بلکه بیشتر اون اصول رو محافظت کردند، برخلاف دیگران که اولا از مبادی محسوسه استفاده نکردند، ثانیا منظم بحث نکردند، ثالثا بر اصولشون محافظت نداشتند. قائلا انهم اخذوا مبادع محسوسه، یعنی اجسام صغار رو که محسوس بودن اینا رو انتخاب کردن و به عنوان اصل پذیرفتند. اجرام صغار توی جسم دیده میشه، ولی سطوح اونچنان دیده نمیشه. سطوح با توجه به این که ضخامت ندارند، اگر رو هم بخوان چیده بشن چگونه میتونن یه جسم دارای ضخامت رو درست کنند؟ اما اجرام صغار ضخامت دارند، منتها کوچیکند، وقتی کنار هم جمع شدن یه جسم بزرگ رو میسازن. ملاحظه میکنید که اصحاب سطوح مطلبی رو گفتن که نمیشه همکاری کرد، نمیشه یاریشون کرد، اما اصحاب اجرام مطلبی گفتن که محسوس بوده و میشه تقریبا طرفدارشون بود، به خاطر اینکه از مبادی محسوس استفاده کردن، اصولی که قرار دادن اونچنان خطا نبوده. اخذ اون مبادع محسوسه که اجسام صغار است، مقرن به ها، اقرار کردن به وجود این اجسام و نسقو علیه القول نوعا من النسق. نسق الکلام یعنی اجزاء کلام رو، اجزای سخن رو با هم پیوند داد و مرتب کرد. ما در اینجا نسق رو به معنای نظم دادن میگیریم. نسق و علیه القول نوعا من النسق یعنی قولشون رو هم روی همین اصلی که عبارت از مبادی محسوس است منظم کردن، به یه نوعی از تنظیم بالاخره قولشون رو منظم کردن و مرتب کردن به طوری که این قول که فرع بود با اون اصول سازگار باشه. ثم محافظو علی اصولهم، بر اون قواعدی هم که انتخاب کردن محافظت کردن. و لم یزیغو عنها فی اکثر الامر، غالبا انحرافی از این اصول پیدا نکردن. حالا گاهی ممکنه از این اصول منحرف شدن، ولی انحرافشون خیلی زیاد نبوده، کم بوده. و ذالک، حالا بیان مطلب رو توجه کنید. مبادی به معنی اصول بگیریم،
اصول بگیریم که مبادی به معنی محسوس هست.
مبادی بله، من مبادی رو اجسام سقار معنی کردم، چون بحثمون در اینه. حالا شما اگه بخواد توسعش بدید میتونید بگیم مراد از مبادی مطلق اصوله، نه تنها این اصل. ولی چون بحث ما در این اصل بود، من این اصل رو مطرح کردم. حالا اگر کسی دلش خواست مبادی به تعمیم بده اشکالی نداره.
مبادی
که
قلوم اولا مطرح
بکنی
در این
علم طبیعی
مبادی محسوسی
رو
اصل
کرده،
ریاضی
نبوده که مبادی غیر محسوسی. بله، در این علم طبیعی مبادی محسوسه رو اخذ کردن، یعنی مبادی طبیعی، نه مبادی الهی رو که محسوس نیستند، و نه مبادی ریاضی رو که به نحوی محسوس نیستند، اونا باز به نحوی محسوس نیستند، بلکه مبادی طبیعی رو که محسوس بودن. بله اگه بخوان تعمیم بدین همینجوری باید معنا کنید. مبادی یعنی مطلق اصول، منتها اصولی که در علم طبیعیات مطرح میشه. و ذالک لهم مطرف، رو توجه کنید. الان ارسطو یا ابن سینا میخوان این گروهی که اصحاب زیمقراطیسند بسنجند با گروه دیگر که اونا اصحاب سطوح نیستند. الان سنجش بین اصحاب اجرام و اصحاب سطوح نیست، بلکه بین دو گروهی است که یک گروه زیمقراطیسیان، گروه دیگر نام نمیبره. این دو گروه هر دو معتقدند که حرکت باید در خلا انجام بشه. و همچنین معتقدند که قسمت هم از خلع باید محقق بشه، یعنی در اونجا که خلعه باید قسمت محقق بشه. این دو مطلب یعنی چی؟ هم اعتقاد دارند که حرکت باید در خلع انجام بشه، هم قسمت از اون بخش خالی جسم باید تحقق پیدا کنه. گفتن که اگر خلعی نباشه حرکتی نیست، چون اجرام در خلا مانع یک دیگر میشن، در غیر خلا اجرام در خلا خلا و اشتباه کردن، در غیر خلا یعنی در ملع مانع میشن. این جرم میخواد توی ملع حرکت کنه، اجازه حرکت نداره، جسمای دیگه اینجا رو پر کردن، به شکل حرکت نمیدن، حرکت حتما باید تو خلا انجام بشه. و اگر دیدید که تو هوا مثلا این دود داره حرکت میکنه، بدانید که این دود داره در قسمت‌های خلأی که هوا پرش نکرده جریان پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که هوا رو بشکافه بره، نمیتونه هوا رو بشکافه، هوای خلأهای نامحسوسی داره که این دود اون خلأها رو عبور میکنه. هر متحرکی همینطوره، از تو خلأهای نامحسوس رد میشه. و ممکن نیست در یک ملعی حرکت انجام بشه. ما اینو قبول داریم، حرف درست میدونیم، منطقه میگیم اون متحرک ملعه ها رو میشکافه و جا برای خودش باز میکنه. این ملعه رو یعنی مثل هوا رو جا به جا میکنه تا جلوی از هوا از جلوی متحرک متراکم میشه، از کناراش هم متراکم میشه و این هوای متراکم رو این جسم متحرک میشکافه به طوری که جاور خودش باز کنه. ولی اینها میگن نه، این جسم متحرک اصلا تو خلا حرکت میکنه. حالا یا خلا درست میشود یا خلا از اول موجوده، اینو دیگه توضیح نمیدن. ولی میگن تا حرکت، تا خلا نباشه حرکتی نیست و تا حدی هم درسته، ما همین قبول داریم. منتها میگیم خلعی درست میکنه، یعنی جسمی رو که در سر راهشه این ونون میکنه تا یه راهی برای خودش باز کنه، ولی با وجود اون جسم که مسلمه این نمیتونه بره. هر چقدر اون جسم لطیف باشه، لطافت جسم باعث میشه که جا به جا بشه، نه با وجود او این متحرک بتونه حرکت کنه. پس گفتن حرکت حتما باید در خلا انجام بشه. حالا یا خلا مطلق که مثلا جهان در خلا مطلق در حرکت میکنه، یا خلا نسبی، یعنی این متحرک تو همین خلایی که لابلای حواس داره حرکت میکنه. علایه حالا حرکت باید در خلا انجام بشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که قسمت هم در خلا باید باشه. یعنی شما این جسم رو که میشکنید یک درزهای نامحسوسی تو این جسم هست که اونها خالی هن. یعنی جسم اونها رو پر نکرده، اونجاها رو خالی گذاشته، ولی خیلی خلاهای ظریف و نامحسوس. شما وقتی جسم رو میشکنید از همون قسمت خلا شکسته میشه و قسمت میشه. یعنی جسم رو نمیتونید، اگر اونجاهایی که یک پارچه هست، اونجایی که خلا و درز نداره، هر کار کنید نمیتونید بشکنید. جسم از اون ناحیه قسمت پذیر نیست. باید یه درزهایی وجود داشته باشه که ما اون درزها رو نمیبینیم، اونا خلای موجودی در جسم باشن و جسم از همون قسمت ها تقسیم بشه، اقسام پیدا کنه. اینم نظر دومی شد. پس یه نظر اینه که حرکت هر متحرکی در خلا انجام میشه. نظر دومشون اینه که اگر جسمی رو بخوام تقسیم کنیم، از همون درزها و خلاهای نامحسوس تقسیمشون میکنیم. تقسیم به از طریق اون قسمت‌های پر ممکن نیست. یعنی نمیتونید اون قسمت‌هایی که پرند و درز ندارن اونها رو بشکنید. این مبدا رو دو گروه قبول دارن، هم زیمرتیسیا قبول دارن، هم گروهی که الان میخوام قول زیمرتیسیا رو با اون گروه مقایسه کنیم. هر دو این مطلب رو قبول دارن. زیمرتیسیا گفتن حرکت هست، حرکت هست، نتیجه گرفتن پس خلا هم هست. دقت کنید استدلالشون. اینا معتقدن که حرکت فقط در خلا انجام میشه. بعد آمدن گفتن حرکت رو میبینیم هست، نمیتونیم انکارش کنیم، داریم میبینیم حرکت داره انجام میشه و چون حرکت مستلزم خلاه، حکم میکنیم پس خلا هم هست. طریق استدلالشون توجه کنید، طریق استدلالشونی که از اون محسوسی که قابل انکار نیست شروع میکنیم، به اون امری که مورد اختلافه میرسیم و نتیجه میگیریم. حرکت رو هممون قبول داریم، داریم میبینیم حرکت انجام میشه، نمیتونیم اینو انکارش کنیم. بعد چون حرکت بعد در خلا انجام بشه، اثبات میکنیم خلایی که مورد اختلافه وجود داره. از یک امر موجودی که یقینیست استفاده میکنیم و ثابت میکنیم امر دیگر هم موجود است، یعنی خلا موجود. اما اون گروه قبلی، گروه دیگری که الان داریم مقایسه میکنیم، از اول اینطوری شروع کرده، گفته عدم الخلا رو داریم، عدم الخلا رو داریم، یعنی خلا رو انکار کرده. یعنی از چیزی شروع کرده که مورد اختلاف بوده، محسوس هم نبوده. عدم الخلا محسوس نیست، عدم الخلا یعنی ملع. حالا شاید بتونیم بگیم ملع محسوسه، البته هوا که ملع محسوس نیست، ولی خب حالا فرض کنیم بگیم ملع محسوسه. ابن سینا قبول نمی کنه که ملع محسوس باشه، میگه از عدم الخلا شروع شدن. عدم الخلا ملع دیگه، ملع هم همش محسوس نیست، بعضی قسمتش محسوسه. خب پس از عدم الخلا شروع کردن، گفتن چون حرکت باید در خلا انجام بشه و ما خلا نداریم، هر جا هست ملعه، لذا حرکتی وجود ندارد، حرکت رو منکر شدن. حالا این حرکت های محسوس رو باید توجیه کنن دیگه، چون اینا ما داریم این حرکت میبینیم، اونا باید بگن این حرکت نیست، باید توجیه کنن. طریق استدلالشون ببینید، از یه امر مشکوک شروع کردن، نفی یه امر متیقن رو نتیجه گرفتن. یعنی از عدم الخلق که مشکوکی شروع کردن، گفتن عدم الخلق حقه، پس عدم الحرکت هم حقه. یعنی از یک محسوس، از یک مشکوکی شروع کردن، یه امر متعقل رو نفی کردند. در واقع چیزی مقناطیسی یا از یه امر محسوس که حرکت شروع کردن، یه امر مشکوک رو نفی اثبات کردن. خب طریق استدلال مقناطیسی قوی‌تر از طریق استدلال اونهاست. این مقایسه است که ارسطو و ابن سینا بین این دو گروه میکنه و حق رو میده به مقناطیسیان، نه حالا حق رو بده به اونها، ترجیح میده. ولی ابن سینا این که حرکت رو داریم قبول میکنه، این که خلع رو داریم قبول نمیکنه، چون حرکت در ملع رو هم اجازه میده، حرکت رو مشروط نمیکنه به اینکه حتما در خلع باشه. بیان کردم که میگه تو ملع میشه حرکت انجام بشه، منتها به شرطی که این متحرک بتونه اون ملع رو بشکافه و یه خلعی برای خودش درست کنه. حالا عبارت رو بخونم. وذالک، این که میگیم اینها از اصولشون منحرف نشدند و مبادی محسوسه رو گرفتند و مطلب رو بر اون مبدا محسوس منظم کردن، به این جهته. ایشون در وقتی میخواد توضیح بده، یکی از مبادی محسوسه به حرکت قرار میده. حرکت یکی از مبادی محسوس است که اینا این حرکت رو مبدا قرار دادند و ازش وجود خلل رو نتیجه گرفتند، و این نشون میده که اون مبادی محسوسه رو که در دو خط قبل گفتیم میتونیم تعمیم بدیم. اختصاص به اجسام صغار نداره، اجسام صغار شامله، ولی الان حرکت هم جز مبادی داره حساب میشه، پس معلوم میشه که اون مبادی اعم از اجرام صغار و اجسام صغار. و ذالک، ذالک یعنی این که اینها محافظت کردن بر اصولشون و انحراف زیادی از این اصول پیدا نکردن، به این جهت است که انهم، یعنی زیمقراتیسی ها، اعترفو به وجود الحرکت، گفتن حرکت موجوده. خب حرکت هم محسوس بوده، این امر محسوس رو پذیرفتند. ثم سارو الى اثبات الخلاء، سارو یعنی انتقلو، بعد از این وجود حرکت منتقل شدن به اثبات خلا، به این بیان که حرکت باید در خلا انجام بشه و ما حرکت رو داریم پس خلا رو داریم. اینطوری استدلال کردن. لا کلذینه، این کلذینه مقابل زیمقراتیسی هست که از عدم الخلا به عدم حرکت پی بردند. لا کلذینه اخذوا اخذا مسلما ان لا خلاء و اوجبوا منه ان لا حرکت، نه مثل کسانی که اخذوا اخذا مسلما، یعنی این مطلب رو مسلم اخذ کردن که لا خلاء، مسلم گرفتن که خلائی وجود نداره، بعد و اوجبوا منه اثبات کردند، منه از عدم خلاء اثبات کردن ان لا حرکت، که حرکت هم وجود نداره. اینا هم همونو گفتن، گفتن که حرکت باید در خلاء انجام بشه و چون خلاء نداریم پس حرکت نداریم. و ذالک، خب حالا ما ملاحظه کردیم دو گروه رو هم مقایسه کردیم، زیمقراتیسی ها رو ملاحظه کردیم با این گروه که دیدید خوندیم. و ذالک یعنی این که اون گروه اول از وجود حرکت به وجود خلع پی بردند و این گروه دوم از عدم خلع به عدم حرکت پی بردند، به این جهت هست که این دو گروه هر دو با هم متفقند که آنجا که خلع نیست حرکت نیست، و خلع یا به بیان دیگه خلع یا به بیان دیگه حرکت باید در خلع باشد. هر دو گروه این مطلب رو پذیرفتند. با پذیرش این اصل، یکی گفته که چون حرکت هست پس خلع هست، یکی دیگه گفته چون خلع نیست پس حرکت نیست. هر دو این قولشون رو با این اصل مشترک به دست آوردند. وزاله که این که اون گروه اول اون چنان گفتن، گروه دوم این چنین گفتن، یعنی گروه اول از حرکت به خلأ پی برده، گروه دوم از عدم خلأ به عدم حرکت پی برده، به این جهت است که ها اولائه ساعدو اولائک، ها اولائه یعنی اصحاب اجرام غیر متجزئه، ساعدو اولائکه یعنی اشتراک پیدا کردن، مساعدت کردن، همراهی کردن، اولائک یعنی این الذین اخذوا اخذن مسلما، مساعدت کردن یعنی همراهی کردن، یعنی قول مشترک داشتن، یعنی مبنا و اصل مشترک انتخاب کردن، مساعدت کردن و چی؟ حالا ما وضعوه مسلما، هر دو مساعدت داشتن، همراهی داشتن، مشترک بودن بر آنچه که اون رو مسلم گرفته بودن، مسلم نهاده بودن، یعنی بر یک اصلی که پیش خودشون مسلم بود توافق کرده بودن و مشترک بودن. اون اصل چی بود؟ من ان الحرکت والقسمت متعلقتون بالخلق، هم حرکت وابسته به خلق و در خلق انجام میشه به توضیح جرد کردن، هم تقسیم جسم در خلق انجام میشه. اینم توضیح دادم که جسم درس های نامحسوس داره، اون درس ها خلق جسمن، جسم از همون جهات ترک میخوره و شکاف بر میداره و قسمت میشه. هر دوشون این مطلب رو قبول دارن. سم مکانه، خب این اصل مشترکشون بود. حالا که اصل این اصل مشترک رو هر دوشون داشتن، یکیشون اینطور گفته که چون حرکت هست پس خلأ هست، دیگری گفته چون خلأ نیست پس حرکت نیست. الان دقت میکنید که هر دو قول از این اصل مسلم بهره گرفته. ثم کان وجود الحرکت، بعد ابن سینا میگه که وجود حرکت محسوس و تقریبا یقینیه. گروه زیمقراتیسی ها از این امر محسوس شروع کردن و به اون امر مختلف فی رسیدن و حکم کردن چون این محسوس وجود دارد پس اون امر مختلف فی یعنی خلأ هم وجود داره. اما گروه دیگه از عدم الخلأ که مورد اختلاف بود شروع کردن و امری رو که تقریبا محسوس بود یعنی حرکت نفی کردن. خب پیداست که اون گروه اول که زیمقراتیسیان راه بهتری رفتن، طریق استدلال اونها طریق قوی تری بوده، با اینکه هر دوشون اصل مشترک داشتن، با اینکه بر یک اصل توافق داشتن، اما استفاده ای که اون گروه اول از این اصل کرد بهتر از استفاده ای بود که این گروه دوم کرد. ثم کان وجود الحرکت از هر، وجود حرکت که مبنای قول زیمقراتیسی ها قرار گرفته از هر و عرف بود، از عدم الخرک مبنای قول این گروه بعدی قرار گرفته. لأن هازا، هازا یعنی وجود حرکت، لا یشک فیه صحیح الرأی، صحیح الرأی فاعل لا یشک است، یشکرم معلوم بخونید مجهول نخونید. لأن هازا یعنی وجود حرکت، لا یشکو در این وجود حرکت انسانی که صحیح الرأی باشه، یعنی اگه انسانی درست دقت کنه نمیتونه در وجود حرکت شک کنه. وقت همین وجود حرکت رو که یه امر متعقن و یه امر غیر مشکوکه زیمقراتیسی ها مبنا قرار دادن، کار خوبی شده، چون امر یقینی رو مبنا قرار دادن کارشون خوب بوده. و فیزالکه توجه کنید، زالکه اشاره به کجاست؟ اشاره به عدم الخلأ. و فیزالکه موضوع شک این کسی در عدم خلأ که مبنای گروه دوم قرار گرفته محل شک زیادیه، یعنی عدم الخلأ مورد اشکاله. وقتی اینها همون چیزی رو، یعنی اینها یعنی گروه دوم، همون چیزی رو که مورد اشکاله یعنی عدم الخلأ اونو مبنا گرفتن و رفتن یه امر یقینی رو که حرکت نفی کردن. فتشبث هاولائه، تشبث یعنی تمسک، هاولائه یعنی زیمقراتیسی ها، تمسک این زیمقراتیسی ها هو به جنبتن، هر دو نسخه جنبتین داری و باید هم جنبتین باشه. تشبث زیمغراتیسیا انما هو به جنبتین اوزه من جنبته تشبث اولایک. اولایک یعنی روح مقابل زیمغراتیسیا، اون گروهی که ازشون تعبیر کردیم کلذین اخذوا اخذا مسلما. تشبث زیمغراتیسیا به جنبه ایست که اون جنبه اوزه از جنبه تشبث اون گروه دیگر است. روشنه دیگه، چون تشبث زیمغراتیسیا به حرکت است، تشبث گروه مقابل به عدم الخلاء است و حرکت به لحاظ وجودش اوزه است از عدم الخلاء. پس زیمغراتیسیا مبنایی رو گرفتند و به مطلوبشون رسیدند که اون مبنا اوزه بود، مقابل اونها مبنایی رو گرفتند و به مطلوبشون رسیدند که اوزه نبود. فقط فاقو، ضمیر فاقو برمیگرده به زیمغراتیسیا. اولائکه اشاره است به کلذین اخذوا اخذا مسلما. تفوق پیدا کردن زیمغراتیسیا اولائک یعنی اون الذین اخذوا اخذا مسلما را فی هذا الاختیار. اختیار، ببینید هر دو طریقی برای استدلالشون انتخاب کردن، هر دوشون اختیار کردن، انتخاب کردن یه طریق استدلالی رو. زیمغراتیسیا در این اختیار یعنی در طریق استدلالشون تفوق پیدا کردن بر گروه مقابلشون، چون هر دو اختیار کردن یه طریقی رو برای استدلالشون. اون یکی حرکت رو طریق گرفت برای اینکه استدلال کند بر وجود خلاء، این یکی عدم الخلاء رو طریق گرفت تا استدلال کند بر عدم الحرکت. طریقی که اون اولی انتخاب کرد بالاتر از طریقی بود که دومی انتخاب کرد. فقط فاقو یعنی تفوق پیدا کردن زیمغراتیسیا اولائکه، یعنی این گروه دوم را در چی تفوق پیدا کردن؟ در این اختیار، یعنی در این که اون انتخاب کرد اون طریق استدلال رو، اینم انتخاب کرد این طریق استدلال رو. اونها در انتخابشون بر اینها فائق شدند. خب تا اینجا توجه کردید یه مقایسه ای بود بین اصحاب اجرام غیر متجزعه و گروهی که حرکت رو منکر شدند. از و من هناشه قالو، مقدمه حالا یا مقدمه حرف بعده یا مؤخره حرف قبله، سرخط نوشته خوب کاری نکرده. بعد ایشون وارد مقایسه قول زیمغراتیسیا با اصحاب ستور میشه، یعنی اصحاب اجرام رو با اصحاب ستور سلام علیکم مقایسه میکنه. تا حالا اصحاب اجرام رو با این الذین اخذوا اخذا مسلما مقایسه کرد، در خط بعد این زیمغراتیسیا رو با اصحاب ستور مقایسه میکنه. این منهنا که قالو مرتبط به بحث قبلی، حالا شاید مقدمه برای بحث بعدم بتونیم بگیرمش. مقدمه گرفتن چه خود سخته، تتمه بحث قبل بودنش آسون کرد. بله بخونم این خطو. مطلبشو گفته. گفتیم که این گروه یعنی زیمغراتیسیا قائلن به این که قسمت باید از طریق خلا انجام بشه، یعنی این جسم که شما قسمت میکنید تو این جسم یه درزها و شکافهای نامحسوسی وجود داره که جسم در اونجا نفوذ نکرده و اونجا به صورت خلا باقی مونده. تا وقت وقتی ما قسمت میکنیم جسم رو، همون خلع باز میشه و جسم از همون ناحیه خلع شکافته میشه. این قول اینها بود. حالا از همین قولشون استفاده کردن، گفتن اگر جزء جرم لایتجزا داشته باشیم، این جرم لایتجزا به خاطر اینکه درزی و خلعی توش نیست، قابل شکافته شدن نیست، نمیشه این جرم لایتجزا رو شکافت، چون درز نداره، چون خلع توش نیست. توجه کردید؟ از همین قانونی که خودشون قبول کردن که همه جا قسمت از ناحیه خلع انجام میشه، این نتیجه رو گرفتن که چون در جرم لایتجزا خلعی وجود نداره، این جرم رو نمیشه شکافت. تو اون جسم بزرگ خلعها وجود داره. شما وقتی که این جسم رو میشنید، اون یکی از خلعها باز میشه و یکی از درزها وسیع میشه، جسم شکسته میشه. اما در این جرم لایتجزا خلعی وجود نداره، درزی وجود نداره که بخواید از اونجا این جرم رو بشکافید و قسمت کنید. پس این جرم قسمت نمیشه، لایتجزاست. از همین قانون استفاده کردن و حکم کردن به این که تجزیه نمیشه. این کلام، حالا بخونم این کلام، و من هناک، من هناک رو توجه کنید به کجا اشاره داره. چهار خط قبل گفتیم الا ما وضعوه مسلمن، ما وضعوه مسلمن رو عبارت گرفتیم من ان الحرکه و القسمه متعلقتون بالخلق. این ان الحرکه و القسمه متعلقتون بالخلق مشانونه هناک. از همین قانونی که گفتن حرکت و قسمت مرتبط به خلاء است، قالو استفاده کردن و این چنین گفتن که ما لا خلاء فیه فلا یتکسر ولا ینقسم. اگر چیزی درش خلاء نبود، مثل همون جرمی که ما بهش میگیم جرم لا یتجزا که خلاء نداره، اون دیگه تکسر پیدا نمی کنه، قسمت نمیشه. ولی خب اون جسم بزرگ چون توش خلاء وجود داره، قابل قسمت هست. فکل جزئن لا ینقسم، فکل جزئن یعنی هر کدوم از این اجزایی که ما بهشون میگیم اجزای لایتجزا، بهشون میگیم اجرام لایتجزا، اینا لا ینقسم، قسمت نمیشن، چون خلعتشون نیست، چون درز و شکاف نداره. این منهانا که قالو رو من تتمه گرفتم برای حرف قبل، احتمالم داره که زمینه باشه برای حرف بعد، چون بعدن ما یه اشاره ای داریم به این که جرم لایتجزا چرا تقسیم نمی شود. بعضی میگن چون مساحت ندارد که تقسیم شود. میگیم اگر مساحت ندارد، چگونه کنار هم قرار گرفتنش یه جسم دارای مساحت رو تولید میکنه؟ چیزایی که مساحت ندارن، هزار تارم کنار هم قرار بدید، بازم بی مساحته. چطور شما این اجزایی رو که هیچ کدوم مساحت ندارن کنار هم قرار دادید و یه جسم پر مساحت درست کردید؟ این اشکال مشون میکنی. اما گروهی میگن علت این که تقسیم نمیشه اینه که درز نداره، شکاف نداره، خلعتش نیست. برای اینها ما خیلی نمیتونیم اشکال کنیم، میگن سفته، نمیشه شکستش. اون گروه اول میگه که چون مساحت نداره نمیشه قسمتش کرد. گروه دوم میگه نه، مساحت داره، منتها سفت نمیشه شکست. وقت به اون که میگه مساحت نداره اشکال میکنیم که اگر این مساحت نداره، چطور کنار هم قرار گرفت یه جسم پر مساحت درست کرد؟ این اشکال بر اونها وارد میشه، بر اینها وارد نمیشه. الان ملاحظه میکنید این خطی که الان من خوندم میتونه زمینه باشه، مقدمه باشه برای اون مطلبی که جلسه بعد ان شاء الله میخوام مطرحش کنیم که الان بهش اشاره کردم. پس این جمله من هنا که قالی رو هم میشه به قبل ارتباط داد، هم میشه به بعد ارتباط داد. و فاقو مطلب دیگری است که باید بزنیش برای جلسه بعد، اینو توجه کنید. من در تمام حرفایی که می زدم تلفظ می کردم به خلع، تلفظ به خلع درست نیست مگر اونجایی که بخوام وقف کنیم. تلفظ درستش خلاعه، چون در فارسی خلاع معنای خوبی نداره، ما غالبا خلع تلفظ می کنیم، ولی خلا درست نیست، خلا درسته. مگر اونجایی که بخواییم وصل کنیم یا وقف کنیم، ولی این یادم نیست، باید مراجعه کنیم که در یه حالتی خلا درست میشه. اما در حالات مختلف خلا درسته، خلا درسته. مثلا اگه وقتی من خلا تازه تلفظ کردم به خاطر پرهیز از همون کلمه فارسی، نه اینکه مطلب درستی باشه. خب بحث بعدی رو می‌ذاریم شروع بکنیم.